روشن کرده که لااقل اگر به دنبال این شم بریم میتونیم برنامه هامون رو همسو بکنیم، همین تره تکاپوه. ببین تره تکاپو تو مجموعه ما هم نیست، تو مجموعه وزارت کار معاونت اشتغال کارآفرینی اومده این کار رو انجام داده، اومده گفته آقا در شهر شارود مزیت های نسبی ایناست، اگر دانشگاه میخوای برنامهاتو تغییر بدی اینا رو تو اولویت قرار بدی.
این دقیقا در راستای همون راهکارهایی که آقای دکتر خالقی هم بهش اشاره کردن.
اگر فنی حرفه‌ای تو میخوای برنامهاتو اصلاح بکنی، تو این راستا اصلاح بکنی، یعنی این برنامه‌هایی که الان داری اگر کارآمد نیست بیا این اولویت‌های این شهره. دستگاه‌هایی که شما قراره تسهیلات بدید، صندوق کارآفرینی امید، بانک‌های عامل، اگر می‌خواید تسهیلات بدید تو این زمینه بدید. وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد، شما اگر می‌خواید موافقت اصولی بدید، می‌خواید اجازه بدید کارخونه ای واحدی را بیفته تو این زمینه اگر می‌خواید ارائه بکن، اون وقتی که ما همگرایی برنامه‌ها رو خواهیم داشت و شاهد یک اصلاح توی رقم اشتغالمون خواهیم بود. ولی یه نکته رو در نظر داشته باشید. ببینید وقتی که ما از بعد فردی میایم بررسی میکنیم، میبینیم که جنسیت، سن، تحصیلات، همه اینها روی پدیده اشتغال داره تأثیر میذاره. انتظار از من برنامه ریز آموزشی اینه که ما بیایم در مبادی ورودیمون انجام در واقع اسکرینینگ و فیلترینگ انجام بدیم. ببینید فیلترینگ و اسکرینینگ و بهگزینی و غربالگری زمانی مفهوم داره که شما متقاضی زیاد داشته باشی، پشت در صف کشیده باشند و ظرفیت محدودتری داشته باشی. یعنی پشت در 100 نفر وایستادن، شما ظرفیت 15 تا رو داری. اون وقته که بهگزینی مفهوم پیدا میکنه. الان یک سامانه، یک ظرفیت بسیار عظیمی در حوزه آموزش تو کشور، چه آموزش فنی حرفه‌ای چه دانشگاه ها، ایجاد شده که عملا ما طرح غربالگری رو نمیتونیم اعمال بکنیم، به دلیل اینکه واحدها برای اینکه ادامه حیات بدن با حداقل متقاضی مواجه هستن که اگر بخون همین هم غربال بکنن هیچی، 2% هم گیرشون نمیاد. اینه که ما اساسا این همه توسعه فضا و ظرفیت در حوزه آموزش های عالی رسمی و غیر رسمی به نظر من نیاز نداشتیم که این همه سرمایه گذاری بکنیم. ما باید ظرفیت هایی که در دهه 70 ایجاد شده بود رو در همون حد نگه می داشتیم، برای ارتقای کیفیتش کار می کردیم. این
آقای مهندس آهنیه، نظر شما چیه در خصوص صحبت هایی که آقای دکتر طاهرپور اشاره کردن؟
صحبت جناب آقای دکتر طاهرپور درست هستش. واقعیت این هستش که ما برای 5 تا ایران ظرفیت حداقل آموزش داریم در کشور و متاسفانه رشد گارچی که در بعضی از دانشگاه‌ها دادیم، خارج از هر کدام دانشگاه در نظر بگیرید، ولی واقعیت سمت کیفیت نرفتیم، کمیت بیشتر مد نظر ما بود و با کیفیت ضعیف متاسفانه ما نیروهای آموزش دیده ضعیفی وارد جامعه امروز کردیم.
بله آقای، شما نکته میخواستید بگید آقای دکتر؟
باید ما نهایتاً به یک جمع‌بندی هم برسیم، حداقل این پراکندگی رو تبدیل کنیم به چند تا سرفصل.
بله توی ارائه راهکارها حتما بهش میرسیم.
نکته هم مد نظر قرار بدید بد نیست. برحال ببینید، ما شما سوال فرمودید چرا تو حوزه پزشکی کمتر درگیر بیکاری هستند. من میخوام بگم سال گذشته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام که 40,000 پزشک عمومی بیکار داریم، در حالی که تو بخش اورژانسی ما شدیداً محتاج پزشک عمومی هست.
این بیکاری نیست آقای دکتر، این کارش هست، منتها حالا این که چرا این پزشکا در جای خودشون قرار نداره، این خودش یه سوال بزرگیه. ولی ما نیاز به پزشک کماکان در بخش‌های مختلف، شهرهای مختلف، روستاهای مختلف داریم. من فکر می‌کنم میگم یه مشکل توزیع دیگه. ولی بیکاری من فکر نمی‌کنم برای پزشکای ما وجود داشته باشه.
به هر حال آمار اینطور نشون میده که پزشکان با توجه به اون حالا
خودتون فرمودید ما در بخش اورژانس با کمبود پزشک مواجهیم، بعد از اون ور مجلس هم ارائه می‌کنه که 40,000 تا پزشک بیکار.
تا چه حد ما توانه؟ ببین وقتی فرماندهی واحد وجود نداشته باشه، شما از تمام پتانسیلات نمیتونی خوب استفاده کنی. اگر یک گردانت به یک سمتی، یک لشکرت به سمت دیگری و حتی یک گروهانت تخلف کنه از اون قوانینی که یا چارچوبی که براش تعیین شده، قطعا اون به اون نتیجه مطلوب شما نمیرسید. حالا میگید بازار کار یا سیل تقاضا برای فارغ التحصیلان هست، ولی چه اتفاقی میفته که وضعیت بیکاری هم روز به روز حالا آمارش از نظر آماری به وخامت بیشتری میرسه، یا چرا اون چالش اصلی تو حوزه بیکاری رو ما کاملا داریم مشاهده میکنیم، یا اون حفره هایی که وجود دارن و ما نمیتونیم اون حفره های بازار رو پر کنیم. بخش مهارتی کاملا میتواند دست کمک کنه به این قضیه، به شرط اینکه دور نشیم باز از اهدافمون. برگردیم به روزی که دانشگاه جامع علمی کاربردی تاسیس شد. دانشگاه جامع علمی کاربردی از اسمش پیداست، اپلاین ساینس، الگو گرفته از دانشگاهی بود تو آمریکا. با اون روی کرد اومدند، حالا با ترکیبی که از آلمان شناخت داشتن که دو تا زنگن هم بهش اشاره کرد، دانشگاه بتوانند ترکیبی از دانش همراه با صنعت رو در عین پروسه آموزش.
در صورت الان واقعا اون چیزی که ما می‌بینیم اصلا این نیست.
خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون من در دوره گذرش رئیس دانشکده بودم میدونم. مواجه شدن با استقبال کم از جانب مخاطبین. مخاطبین یعنی فارغ التحصیل. فراموش نکنید ما در کشوری هستیم بحث مدرک گرایی در اوج است.
من منتظر بودم یکی از شما بزرگواران به این نکته اشاره بکنید. یکی از معضلاتی که واقعا داره جامعه ما رو روز به روز داره تحلیل میبره از این منظر همین بحث هستش.
خب
در حالی که تو کشورهای دیگه اینقدری که مثل ما مترصد این هستن که این مدرک حتما مورد تایید وزارت فرهنگ و علوم هم قرار گرفته باشه، حتما اونو تایید بکنن، معادل نباشه فلان. اینم یکی از مشکلات واقعا هست.
به هر حال ما یک عنوانی داشتیم در انشا زمان من 56 سالمه دیگه، موقعی که نوجوان بودیم یه تیتر طبیعی وجود داشت
علم بهتر از
علم بهتر از یسر. اگه خاطرتون باشه 99% سعی می‌کردن حداقل در ظاهر علم رو به عنوان اولویت توی مفهوم انشا به نگارش در آورن. آیا واقعا الان اگر بی‌طرفانه نگاه کنیم این رو سوال کنیم از همون نسل دهه 30 و 40 آیا باز هم همون انشا رو با همون موضوع سعی میکنن نگارش کنن؟ خیر، میگن علمی که منجر به ثروت شود. این دیگه خیلی هنر کنیم بخوایم یک ارفاقی قائل بشیم، میگیم اون علمی بهتر است که منجر به ثروت شود، یا ثروتمند میشیم میریم علمو میخریم. خب این چیزی که باب شده الان. میگم ما رئالیست بودن با ایدئالیست بودن خیلی فرق داره. ای کاش میتونستیم ایدئال باشیم ولی واقعیت ها هم ببینیم.
خب یکی از مشکلات هم برمیگرده به نوع سیستم آموزشی ما هم. آقای دکتر ببینید در هیچ جای دنیا شما نمیبینید که بحث ورود به دانشگاه اینقدر سخت باشه، از یک معابر سختی عبور بدن فرد رو وارد دانشگاه شد، بعد از اون ور یک دهانه گشادی باشه که اصلا هیچ نظارتی هم روش نیست، همینجور فارغ التحصیلا وارد جامعه بشن. یعنی هیچ نظارتی، هیچ ارتباطی بین ورود و خروج نیست واقعا آقای دکتر.
نه، تفاوت شما وقتی به فردی به عنوان کسی که در ابتدای دبیرستان قرار میگیره، اون نقش مشاور به عنوان انتخاب رشته، میگوید کسی که درسش بهتر است، ریاضی و فیزیک بهتری دارد، یا به قول ما علوم تجربی و ریاضی رو بهتر دارد، باید برود رشته ریاضی و تجربی. او که ضعیفتر است در این دو درس، سوقش بدهند به سمت انسانی. اگر از رشته های ذهنی یا به قول ما حفظی علاقه من نباشد، به سمت کار هنرستان برود. قدیم اگه خاطرتون باشه مثلا 30 سال پیش چرا بچه ها رو به سمت هنرستان سوق نمی دادیم ما پدر مادرها؟
چون عموما نظر این بود که میگفتن تنبلا میرن هنرستان.
فارغ از این قضیه، دو، شما کوچه بن‌بست می دیدید، یعنی حس می کردی وقتی فردی رفت تو هنرستان انتهاش کار تکنسیانیست، یعنی شما فوق دیپلم به بالا رو برای یک فرد کار
آموزه
در هنرستانی اصلا متصور نبود. خب آموزش عالی سعی کرد این رو از حالت کوچه بن‌بست خارج کنه، به وسیله همین مراکز فنی حرفه‌ای، به وسیله همین دانشگاه علمی کاربردی کنکور کاردانی به کارشناسی طراحی شد، شد کارشناسی ناپیوسته. وقتی شد کارشناسی ناپیوسته یعنی خود ما داری دامن میزنیم به این که اگر میخواهی در جامعه در جایگاه بالاتری قرار بگیری باید کارشناسی داشته باشی. اسمای جدیدی هم براش گذاشتن، تکنولوژی کارشناسی. تکنولوژی کارشناسی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مفهوم پیدا کرد، ولی برای کارشناسی پیوسته کماکان همون رشته لیسانس. آمار نشون میده دانشجویان فارغ التحصیلی کارشناسی ناپیوسته بسیار موفق دارند.
بسیار،
یعنی در جذب کار میشن، چون اول یک مقطع کاردانی رو گذروندن، یک فرجهی براشون پیش اومده، درگیر کار شدند، مجدداً کارشناسی رو که امتحان دادند حالا بیشتر بسیار حس میکنند ارتباط کار و دانش.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم. با توجه به این که همکاران بندم از اتاق فرمان به من اشاره میکنم که وقت برنامه رو به پایان هستش، من خیلی سپاسگزارم از مهمانان برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر خالقی، جناب آقای دکتر طاهرپور و همچنین مهمان تلفنی برنامه امروز جناب آقای مهندس آهنی ها. امیدوارم شما شنوندگان عزیزم از برنامه امروز ما حظ و بهره کافی رو برده باشید. به هر حال این بحث معمای پیچیده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشورمون چیزی نیستش که مربوط به دیروز و امروز بوده باشه. امیدواریم که مسئولین ما، اونهایی که مواقعی که نیاز به این داریم که جامعه همراه اونا باشه، خیلی راحت این مسائل رو بهش میپردازیم، اما احساس میشه که در ادامه راه دیگه این مسئله مهم و این مباحث مهم انگار فراموش میشه. با امیدواریم که ارتباط بخش دانشگاهی ما و صنعت ما روز به روز در واقع تنگاتنگ بشه و دیگه ما شاهد این نباشیم که این جوان ما بعد از فارغ التحصیلی دغدغه در واقع پیدا کردن کار رو داشته باشه. خب تا یک مناظره دیگر، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر چهارشنبه یه زمستانی، شما شنوندگان عزیز و شما فرشتگان ارجمند و گرامی به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما بازار بورس باشید.
بازار بورس. بازار بورس.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. امین هاشمی هستم با برنامه بازار بورس از رادیو گفتگو، برنامه‌ای با مشارکت شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا با مفاهیم و موضوعات مبتلا به در بورس کشورمون آشنا بشیم و انشالله بتونیم مسیری تازه برای حضور در این بازار بزرگ سرمایه کشور ایجاد کنیم. اما میهمان ارجمند و متخصص بازار بورس ما جناب آقای دکتر جهاد برزیگر، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه.
سلام بر شنوندگان خوب برنامه بازار بورس، سلام بر فعالان بازار سرمایه کشور.
قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اگر موافق باشید به تعدادی از تماس‌ها و تلفن‌های شنونده‌هامون گوش بدیم تا با موضوع برنامه امروز بازار سرمایه و بورس آشنا بشیم.
سلام، نوید نرسه‌سنج هستم از تهران. می‌خواستم بدونم که آیا بورس و بازار بورس در تولید و افزایش اون نقشی داره و اگر داره این نقش چیه؟
سلام، زهرا کمانی هستم از تبریز. می‌خواستم بدونم نقش بورس در افزایش تولید چیه. ممنون از برنامه بازار بورس. خداحافظ.
تلفن ها رو شنیدیم، انشالله تا لحظاتی دیگه برنامه بازار بورس امروز رو با موضوع نقش بورس در افزایش تولید تقدیم حضورتون میکنیم.
بازار بورس. تحلیل، نقد و بررسی، ما و شما. بازار بورس. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
آقای دکتر برزیگر، تلفن ها رو شنیدیم. موضوع امروز ما نقش بورس در افزایش تولید هست. خیلی گلایه میشه از اقتصادمون که نمیتونه سرمایه ها رو هدایت کنه به قسمت های مولد. چقدر این ایراد رو جدی میگیرید؟ چقدر براش در بورس نقشه کشیده شده و برنامه وجود داره؟
نگاه کنید جناب آقای دکتر هاشمی، ما اقتصاد کشورهای توسعه یافته رو که میبینیم که 70% اقتصاد کشورشون در بورسشون حضور داره و فلسفه تأسیس بورس که از قرن 15 آقای واندر بورس که یه فرد بلژیکی بود که روبروی خونش اسناد املاک خرید و فروش میشد و اوراق دارای ارزش و بها تحت عنوان اوراق بهادار خرید و فروش میشد تا اولین کمپانی هند شرقی که وارد بورس شد و بعدش کمپانی ماسکووی و اولین سهامی که وارد بورس کشور ما شد، سهام بانک صنعت و معدن در سال 1346 هجری شمسی، ما میایم مقایسه میکنیم بورسمون رو با بورس وال استریت یا بورس کشورهای دیگه، ما میفهمیم که سهم اقتصاد ایران از بورس فقط 5%، یعنی به حدود 95% از اقتصاد ایران بازار پول هست. و وقتی که ارتباط مستقیم و معناداری بین بازار پول و بازار سرمایه شکل نگیره، نقدینگی 1700 تریلیون تومانی سرگردان تو اقتصاد میچرخه و یهو میره تو اتومبیل خارجی، میاد میره توی ملک، میاد میره توی کالاها و محصولات غیر مولد و این به اقتصاد کشور ضربه میزنه و میتونه هر اقتصادی رو متلاشی کنه. فلسفه تأسیس بورس های دکتر ایجاد نقد شوندگی هست. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید اگر تو بورس ملی کشوری مثل ایران سرمایه‌گذاری کنید، صبح سهام شرکت مخابرات داشته باشید، پشیمون شدید سری دکمه بزنید بفروشیدش، برید تو صنعت پلاستیک، صنعت پلاستیک بفروشید، ربع ساعت بعد برید تو صنعت خودروسازی بفروشید، برید تو صنعت شیمیایی، و اگر سهامدار عمدش هستید، دکمه فروش که زدید 20% سهامت 10% از کل سهام اون کارخونه رو میتونی بفروشی، تی به علاوه 3، یعنی 3 روز کاری بعد پول تو حسابت هست. حتی در بورس طلا میتونیم بگیم 8 ساعت بعد پول تو حسابتون هست، یعنی فرداش پول تو حسابتون هست. بنابراین این نقشه‌بندی در بورس عالیه. نکته دوم که در بورس وجود داره و کمک میکنه به تولید و اشتغال و هدایت میکنه نقدینگی ها رو، بحث تأمین سرمایه رایگانی هست که یا با هزینه بسیار اندکی هست که تو بورس وجود داره. شما نگاه بکنید یک بنگاه اقتصادی اگر بخواد 10 میلیارد تومان 100 میلیارد تومان جذب نقدینگی کنه برای راه اندازی خط تولید، فرض کنیم من و شما با هم یه شرکت پالایشگاهی داریم در تهران، ما میخوایم بنزین یورو 4 تولید کنیم. یکی از گزینه‌هایی که حتما مدیر مال به ما پیشنهاد میده اینه که ما بریم از بانک وام بگیریم. سوال اینه که من وثیقه بذارم یا شما؟ اصلا کارخونه سهامی عام است، به من و تو چه ربطی داره که ما بخوایم سرمایه زندگیمون رو بکنیم وثیقه وام برای پالایشگاه؟ اصلا ما ملک از کجا بیاریم بکنیم وثیقه؟ اصلا اگر ما قسطش رو نتونیم برسونیم، مگه ما میتونیم از همون برج اول قسط بدیم وقتی هنوز خط تولید آماده نشده؟ این یعنی هزینه تأمین مالی از طریق وام بالاست. یه نفر میگه بیا اوراق مشارکت منتشر کن، اون که دیگه بدتره، حداقل بانک ایکس میتونیم بهش بگیم آقا ما تا سه ماه اول نمیتونیم قسط بدیم، جون خودت جریمه دیر کرد و از ما نگیر، ولی به مردم که اومدید اوراق فروختید که اگر طرف تو اونجای شهرستان ها که نشسته سر موعد پول تو حسابش نباشه که آبرومون میره، اون که بدتره که. بنابراین به کلاهبرداری هم ممکنه متهم بشیم. درجه اوراق مشارکت که بدتر از وامه، تو باید خیلی دقیق چند روز قبلش پول واریز کرده باشیم. بنابراین یکی از بهترین گزینه ها اینه که وقتی که ما کاری که داریم انجام میدیم ممکنه ریسک داشته باشه، بگیره، خیلی خوب بگیره، نگیره هم بیچاره بشیم. بعد چیکار کنیم؟ باید نقدینگی رو بیاریم سمت تولید. از طریق انتشار برگ سهام مبتنی بر اون خط تولید میشه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. افزایش سرمایه از طریق که مردم در بورس ملی ایران بیان پولشون رو در این خط تولید سرمایه گذاری کنن. اگر گرفت، هر کسی که شریک بود، هر کسی که سهم بود سود میکنه. اگر نگرفت، همه متضرر میشن. ما بعد بدونیم که برای اینکه پول وارد بورس ملی ایران بشه، پول وارد اقسام مختلف بورس بشه، ما باید به مردم قهرمانها رو معرفی کنیم. اشخاصی که در بورس طلای ایران سکه خریدن 1,200,000 تومان، سکه شده 4,000,000 تومان، به اقتصاد کشورشون کمک کردن، به اقتصاد خانوادهشون کمک کردن. بنابراین برای آشنایی با این بازارها و با این قهرمانسازیها باید به مردم آموزش داد و ما در خدمت آموزش و پرورش ملت شریف ایران هستیم.
ممنونم، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون.
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه،
بازار بورس، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، ما و شما، بازار بورس،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
های دکتر برزگر، در خدمت شما هستیم. درباره افزایش تولید و نقش بورس تو این حوزه داشتیم صحبت میکردیم.
نزدیکترین بازار به تولید بخش بورسه، چون دقیقا خود کمپانیه میاد پول رو از مردم میگیره، نه ای که مردم پولشون رو میدن تو بورس. بورس که به خودی خودش چیزی نیست، بورس مثل بونگا میمونه که طرف خریدار میاد توش میشینه، فروشنده میاد توش میشینه. در از این بونگا نیست که ملک رو فروخته، فروشنده بوده که فروخته. بنابراین یه شرکتی که میاد بابت خطوط تولیدش افزایش سرمایه میده در بورس ملی ایران، فقط نهادهای نظارتی با سازوکارهایی که دارن بعد مطمئن بشن که خریدارش مشکل نداره از لحاظ هویت، این آدم وجود خارجی داره، فروشنده هم مطمئن بشن که اصل فروشنده است، در نتیجه کارمزد معاملات بسیار پایینی میگیره نهادهای نظارتی بابتی که خرید و فروش های شما رو در سند الکترونیک محضری ثبت کنه. بنابراین خود بورس که مردم که نمیان بگن ما بورس رو بخریم، بورس که یه پدیده نظارتیه فقط،
یعنی به نوعی محل تقابل و روبرو شدن عرضه کننده و متقاضی سرمایه.
دقیقاً بورس بازاره، خرید و فروش اوراق بهادار و کالای بهاداره. خریدار و فروشنده با هم معامله نمی‌کنن، نه اینکه مردم با یک چیزی به نام بورس خرید و فروش می‌کنن. نکته‌ای که تو این مسئله وجود داره اینه که مردمی که وارد بورس میشن و در بورس معامله میزنن، اصلاً نباید با سرمایه‌هاشون آزمون و خطا کنن. آدم عاقل کسیه که تجربه گران قیمت دیگران ارزون بخره. ما بزرگترین ضربه هایی که مردم کشورمون تو حوزه سرمایه‌گذاری در بورس میکشن، مال این هست که سواد لازم و سواد مالی لازم رو در سرمایه‌گذاری در بورس ندارن. شما تصور بکنید یک نفر که میاد 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد در بورس ملی ایران ضرر میکنه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که طرف روزی که باید آموزش میدیده با هزینه اندک آموزش ندیده و الان ضربه‌ش رو باید ببینه و این تازه تجربه اولشه. اگر قرار باشه این 30 تا 40 تا تجربه دیگه بکنه چی؟ بنابراین وقتی که بر اساس آزمایشات و تئوری‌های اقتصادی ما میدونیم که بعد طرف پورتفوی متنوع داشته باشه از دارایی‌ها، وقتی که ما میدونیم ابزارهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و شناخت جو بازار باید طرف آموزش داشته باشه، این به خاطر اینی که در بورس ملی ایران اگر تو بتونی 500,000 تومان خودت رو بکنی 1,000,000 تومان، احتمال زیاد 100,000,000 تومانت هم میتونی بکنی 200,000,000 تومان. کسی که میتونه 100,000,000ش رو بکنه 200,000,000 تومان، احتمال زیاد پورتفوی 1 میلیاردش هم میتونه بکنه 2 میلیارد تومان. ولی برعکسش هم صحیحه، کسی که نتونه 1,000,000 تومانش رو بکنه 2 میلیون تومان، پس این نباید پول بدی دستش. چرا؟ چون 1 میلیاردت میکنه نصف. این آدم باید حتما قبلش رو پول کوچیک مهارتشو تست کرده باشه. شما وقتی میخواید یه ماشین بسیار گران قیمتی رو در اختیار فرزندت قرار بدی، آیا واقعا حاضر میشی یه ماشین 1 میلیاردی بدی دست قند اصل بدونه که گواهینامه داشته باشه، بدونه که طرف حتی سواره یه ماشین 20 میلیونی بتونه یه پارک پلی بره؟ بنابراین شما قدر مسلم بهش میگی برو گواهینامه‌تو بگیر، تست بکن با مربی. وقتی گواهینامه‌تو گرفتی بیا بغل دست من بشین، من یادت بدم، بعد خیالم راحت باشه ماشین به دستت بدم، چون هم ماشینه رو نابود میکنه هم خودش خودی نکرده زخمی میکنه. بنابراین باید حتما در بورس مربی بالای سر طرف باشه، طرف بعد با پول خیلی کم کار کنه. ما میگیم طرفی که باید وارد بورس بشه باید حتما با ریسک بورس سهام آشنا بشه. ضرر نکنه یعنی داری سود میکنی. برای آشنایی بیشتر با سودها و ریسک‌های بورس سهام ایران، با بورس طلای ایران، بورس زعفران ایران در جهت هدایت نقدین به سمت تولید، ما همواره همایش‌های رایگانی رو در سطح کشور برگزار می‌کنیم و تونستیم نوکری ملت ایران رو با برگزاری بیش از 217 دوره آموزش موفق بورس به دست بیاریم. ما سعی می‌کنیم که در این همایش‌ها مردم رو با خطرات و مزایای بورس ملی ایران آشنا کنیم. افرادی که دوست دارن با سودها و ریسک‌های بورس طلا و سهام و بورس کشاورزی ایران آشنا بشن، میتونن نام و نام خانوادگی خودشون رو به این شماره که عرض می‌کنم پیامک کنن یا تماس تلفنی داشته باشن به همین شماره‌ای که عرض می‌کنم، یا داشت بفرمایید 0919 727 3004. یه بار دیگه عرض میکنم 0919 727 3004. همین اکنون میتونید نام و نام خانوادگی خودتون رو به همین شماره پیام کنید.
متشکرم از شما آقای دکتر برزگر از توضیحات کاملتون، از آنچه که به عنوان علم میتونید در اختیار هموطنانمون قرار بدید. سپاسگزارم از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. این شماره رو فراموش نکنید که حتما راجع به بورس، سود و زیانش، ریسک‌هاش و مزایاش اطلاعات به دست بیارید. 919 727 3004 شماره‌ای که میتونید با شرکت در همایش رایگان بورس به اطلاعاتتون اضافه اضافه کنید و سرمایه گذاری مطمئن داشته باشید. تا برنامه بعد، رادیو گفتگو، بازار بورس، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، بازار بورس رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه لطفاً با ما همراه باشید. گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با موضوع بیانیه جدید گروه اقدام مالی